در زمینه کاری خودش محبوب باشه یا دارای تخصص باشه، اما این لزوما دلیل نمیشه که تو مسائل تجاری و مسائلی فراتر از اون هم دارای به اصطلاح تخصص لازم باشه، و این عدم تخصصشون به هر حال بعضا به مشکلاتی می انجامه و منتج به همین مسائل میتونه باشه. و عرضم به حضور شما که به هر حال در طول انتخابات های مختلف هم برهه های مختلف سیاسی هم دیدیم که یک روزی از هنرمندان با شال سبز به اصطلاح سوء استفاده کردن، یک روزی با نماد بنفش سوء استفاده کردن، و در عرضم به حضور شما که مقاطع مختلف بعضاً مورد سوء استفاده های سیاسی هم حتی قرار گرفتن. بله. بعد از مدتی خیلی هاشون اذعان کردن که ما مورد سوء استفاده قرار گرفتیم و نیت بدی نداشتیم، ولی ماهیت اون جریان ها رو کامل نمیدونستیم و نیاتشون رو نمیدونستیم. بله. و بعد متوجه اشتباه خودشون شدن و این آزمون خطای اونها تسری به انتخاب مردم هم کرده، چه انتخابشون در عرصه سیاسی، چه انتخابشون در عرصه های تجاری و غیره.
بله، بسیار هم عالی. خیلی متشکرم جناب آقای جوانشیر، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و باهاتون خدافظی میکنیم.
تشکر از شما، روز شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
روی موج خبر انتخابات.
هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه فردا مهلت نهایی رسیدگی به شکایات است گفت در انتخابات 98 صلاحیت بیش از 25% داوطلبان تایید نشد، اما در انتخابات امسال با وجود افزایش داوطلبان تعداد افرادی که صلاحیت آنها تایید نشد کمتر از 10% است. سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی صلاحیت نامزدهای معترض به نتایج صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان عنوان کرد آمار کلی افرادی که با وجود تایید هیئت‌های نظارت استانی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند حدود 200 نفر است که 2 نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز در بین این افراد هستند. خبر بعدی، دستگاه قضایی پا به پای سایر مجموعه ها از آراء مردم صیانت می کند. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت دستگاه قضایی پا به پای سایر مجموعه ها از آراء مردم صیانت می کند. و آخرین خبر، تبلیغات زودهنگام داوطلبان جرم است. قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این روزهای انتخاباتی از طریق اطلاع رسانی و پیامک مواردی را که تخلف محسوب می شود را احصا کرده و اطلاع رسانی می کند. و اما موضوع موافقت با درخواست تغییر حوزه انتخابی نامزدهای انتخابات مجلس، موضوعی که در موردش گفتگو می‌کنم با جناب آقای امین‌الله زمانی مدیر کل انتخابات شورای نگهبان که الان پشت خط هستن. جناب زمانی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم، خدمت شما هستم.
متشکرم آقای زمانی. آقای زمانی، چه ظرفیتی برای این تغییر تمهیداتی دیده شده؟ آیا اتفاق خاصی قرار بیفته؟
اصلا خدمتون که جهت اطلاع حضرت عالی به همه شنوندگان، این که نامزدهای تایید صلاحیت شده در مرحله نهایی شورای نگهبان مطابق با قانون یک بار حق دارن که حوزه انتخابی خودشون رو تغییر بدن.
بله.
در همین راستا اینها در واقع حوزه درخواستشون رو به فرمانداری ها ارائه میدن، پس از اون در هیئت اجرایی و هیئت نظارت و استان جدیدی که اینها میخوان برن و تغییر حوزه بده، صلاحیت اینها مورد بررسی مجدد قرار میگیره.
بله.
و در نهایت ارسال میشه به شورای نگهبان و شورای نگهبان هم نظر نهایی خودش رو در این خصوص اعلام میکنه که تا ما دیشب، یعنی در واقع دیروز، آخرین فرصت اعلام شورای نگهبان بود نسبت به این تقاضاها و درخواستهای تغییر حوزه انتخابی هم. که ما در این راستا هم حدود 520 درخواست داشتیم که قریب به اتفاق این درخواست ها هم موافقت شده با تغییر حوزه انتخابیش.
بله جناب آقای زمانی، قرار بود تا امروز تایید نهایی برای داوطلبین مجلس اعلام بشه، آخرین خبر چیه میشه بفرمایید لطفا؟
خب ما یه مرحله داشتیم که کسانی که در هیئت اجرایی هیئت مرکزی تایید صلاحیت شده بودن اما در مرحله شورای نگهبان تایید نشده بودن،
بله،
اینها حق اعتراض داشتن که حدود در واقع 294 نفر و حدود 300 نفر بودن که این حق اعتراض رو داشتن که اینها پس از اینکه اعتراضشون ثبت کردن و دفاعیات و توضیحات اینها اخذ شد، بررسی صلاحیتشون مجدد مورد بررسی قرار گرفت که امروز انشالله آخرین روز بررسی هست که ما امروز نهایتاً تا آخر وقت به وزارت کشور نتیجه نهایی رو اعلام خواهیم کرد.
بله، و چه میزان درخواست برای تغییر ناحیه انتخاباتی ارائه
بله،
شده در حال حاضر؟
بله، عرض کردم خدمتون که حدود 20 نامزد تقاضای درخواست حوزه انتخابی رو داشتن که در نهایت به اکثر اینها در واقع با این درخواست ها در شورای نگهبان موافقت شده که
بله،
ما این نتایج رو هم به وزارت کشور اعلام کردیم.
بسیار هم عالی. و هماهنگی های شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد این موضوع چگونه هستش؟
از بابت تغییر حوزه انتخابی؟
بله بله.
خب ابتدا اونا تغییر حوزه رو که میدن در حوزه انتخابی جدید یک بار دیگه
صلاحیتشون
بررسی میشه و به شورای نگهبان ارسال میشه. شورای نگهبان بر اساس مجدداً بر اساس محتویات پرونده و نظر هیئت اجرایی و هیئت نظارت استان رسیدگی کرد و به هر حال با اکثریت اینا موافقت کرد.
بسیار همالی، خیلی متشکرم جناب آقای زمانی، امیدوارم موفق باشید و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، تشکر، خدا
بر شما، خدا نگهدارتون. خب یک سوال از شما پرسیدیم، گفتیم که به نظر شما چرا حضور ما در انتخابات لازمه؟ سه تا گزینه معرفی کردیم، گزینه اول برای اقتدار ملی، گزینه دوم برای آینده روشن و گزینه سوم هر دو مورد. گفتیم که میتونید پاسخهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید و ببینیم که دوستانمون نظرشون چیه. شنونده محترمی با شماره 912-320-49 ایشون هر دو مورد رو انتخاب کردن. دوست عزیز دیگری با شماره 922 چهار شماره آخر 1250 گفتن برای اقتدار ملی. شنونده محترم دیگری با شماره 936-7054 ایشون هم هر دو گزینه رو انتخاب کردن، یعنی هم برای اقتدار ملی هم برای آینده روشن. شنونده عزیز دیگری با شماره 938-49-24 هر دو گزینه رو انتخاب کردن. شنونده محترم دیگری با شماره 912-27-52 گفتن برای آینده ای روشن. و شنونده عزیز دیگری با شماره 922-12-17-4 شماره آخرشون ایشون هم هر دو گزینه رو انتخاب کردن. تصویب کمک 14 میلیارد دلاری پاداش آمریکا به صهیونیست‌ها. در مورد این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس سیاسی. آقای مهرابی سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هستم در خدمت جناب علی و شنوندگان.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. جناب آقای مهرابی، تصویب اعطای کمک 14 میلیارد دلاری در مجلس سنای آمریکا به نتانیاهو و سران تل‌آویو اساساً به نظر شما چه اهدافی رو میتونه دنبال کنه؟ چه اهدافی از این اتفاق رو ما میتونیم متصور بشیم؟
این تصویب امر طبیعی هست، چون طبعاً توی ولایات متحده آمریکا گروه هایپک و گروه صهیونیستی حاکم بر کنگره ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید که شرکت‌های صنعتی بزرگ آمریکایی سهامداران یهودی و صهیونیستی داره که اونها اساساً چرخه اقتصادی ایالات متحده آمریکا حضور موثری دارن و حمایت میکنن اسیس کرافت ها و حکومت مداران ایالات متحده آمریکا رو و کسانی هم که در کاخ سفید کنگره حضور دارن به عنوان کسانی هستن که اساسا ساپورت مالی این افراد یهودی و صهیونیست وقتی یدک میکشن در اینجور مواقعی که اسرائیل هم به عبارت رژیم صهیونیستی از گذشته حمایت های ویژه ای از بریتانیا و ایالات متحده دنبال میکرده، تصویب این مبالغ از داخل ایالات متحده آمریکا که باید به صرف مسائل مربوط به حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم آمریکا برسه، وارد چرخه استفاده رژیم صهیونیستی میشه و این طبعا امری از گذشته هم وجود داشته.
بله آقای مهرابی، از یه طرف شنیده میشه که حالا آمریکا مخالفت میکنه و میگه هر چه زودتر جنگ غزه رو پایان بدید، از یک طرف کمک 14 میلیاردی میشه. اینا با هم دیگه منافات داره دیگه، بالاخره مردم دنیا هم آگاه هستن، ولی واقعا با چه منطقی میشه این رو توجیهش کرد؟
منطقی وجود نداره در روابط بین الملل، نظام بین الملل. اون چیزی که امروز در حوزه کپیتالیسم و سرمایه‌داری میگذره ایجاد نفع بیشتر برای اون حوزه اقتصادی خاص خودش هستش که ایالات متحده و بریتانیا و رژیم صهیونیستی عرض کردن در ابتدای صحبتم. در یک چرخه اقتصادی مشخصی قرار دارن که اون 1% به عبارتی سرمایه‌داران بین‌المللی حاضر در بنگاه‌های مهم و بزرگ اقتصادی دنیا عموماً یهودی صهیونیست هستن. حالا شعاری که آمریکا میدهد که جنگ یوتر تمام بشه، اینها یک پوز سیاسی است که میگیره در اینجور موارد که به عبارتی برای این که افکار عمومی بین الملل رو
منحرف
کنه که ما هم موافق جنگ نیستیم و از این دست مسائلی که وجود داره. ولی اون چی که مشخصا وجود داره این هستش که عموم تسلیحاتی که رژیم صهیونیستی امروز در داخل سرزمین اشغالی داره استفاده میکنه برند آمریکایی است.
بله،
این عملا صادرات تسلیحات ایالات متحده آمریکا به روزهاش، اون چی که به عنوان تولیدات نوین و بروز و مهم فرض می شود از هواپیما ها، موشک ها و تسلیحات دیگه از ایالات متحده آمریکا به اسرائیل میاد و هیچ کشوری در دنیا مثل اسرائیل این همه واردات تسلیح. حالا اون کمک یک بحثه که خیلی عیان و آشکار و 14 میلیارد دلار از این دست مسئله اینها، پشت بعد اون حجم تسلیحاتی که آمریکایی‌ها و بمب‌هایی که میفرستن و ویتنام ثانویه‌ای درست کردن در سرزمین‌های اشغالی و غزه و مردم مظلوم فلسطین.
بله جناب مهرابی، آیا شرایط پیش رو در انتخابات آمریکا همچنان اجازه چنین حمایت‌هایی رو به آمریکا از سران تل‌آویو میده؟
دو تا حزب برای آمریکا وجود داره، دموکرات و جمهوری خواه.
بله.
رای سوم این برای آمریکا وجود نداره، نه برای آمریکا، در بریتانیا و حزب کارگر و محافظه کار. چون اینا حالت دو قطبی گرایی که اروپایی بلخص آمریکا و بریتانیا ایجاد کردن، یه شما به دموکرات ها پناه ببرید که از شر جمهوری خواه راحت باشید، یا به جمهوری خواه برای پناه ببرید که از شر دموکرات رها بشید. هر دوتای اینها برای زکریا در کتاب خودش بازی بزرگان میگه هر دوتا این احزاب و گروه ها جریاناتی هستن که اساسا به فکر مردم ایالات متحده آمریکا در سطح زیربنایی نیستن، روبنایی هستن. یعنی آمریکا حالا کشور توسعه یافته و استعماری و استکباری که یک سری منابع بسیار مهم انسانی و اقتصادی اینا در داخل کشور آورده، روبرم ایوال شما مثلا تو شهرهای جنوبی آمریکا هسپانیک تبارها مرز مکزیک مراجعه کنید یا جایی که سیاه‌پوستا بیشتر ساکن هستن، کاملا تفاوت‌های اجتماعی بین اقشار در آمریکا کاملا مشهوده، بالاخص مهاجرین و بالاخص حالا آسیای تبارهایی که به سختی خودشونو با آمریکا رسوندن. این جامعه آمریکا یک جامعه مریضه، 35 میلیون استامپلو داره، بالای سنگی داره، نزدیک 50 میلیون هوملس داره، بی خانمان داره.
بله.
که اینو باید بعد از اونا برن توی این شلترها، پناهگاه‌ها، غذای روزانه خودشون. خب این آمریکای این چنینی نشون میده که در درون خودش به عبارتی حالا اون چیزی که شعارهای بزرگان اقتصادی و رفاهی غربی بوده که ما باید فقر رو به عبارتی در جامعه خودمون از بین ببریم، نشون میده که این هم حالا از این ور قضیه این چیزی که وجود داره اینه که وقتی دو تا حزب به نام ترامپ و بایدن که حالا نماد هر دو تا هستن، که هر دو تا هم به رژیم صهیونیستی نتانیاهو قول همکاری و اینها میدهن، مردم آمریکا اینجا جز فراموش شدگانی هستن که باید یک بار سیاست گذاری آمریکا مورد تجدید تحلیل قرار بگیره.
بله. و فکر میکنید که در انتخابات پیش روی آمریکا این موضوع حالا کمک میلیاردی به صهیونیست‌ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
اگر مثلا تاثیر بگذاره حالا بایدن رای میاره که ترامپ رای میاره، خب
خب هیچ گزینه دیگه ای هم وجود نداره.
نه داره دیگه، از کنم که رای نیاوردن ترامپ خیلی مهم نی، رای نیاوردن بایدن هم خیلی مهم نی، هر دوتا اینا چه دموکراتیک جمهوری خواه به اون تیم آیپک و اون تیم رژیم صهیونیستی که در آمریکا فعال هستن وفادارن. از من همینه که یک راه سوم تردوهی باید در آمریکا شکل بگیره که مردم به اون راه سوم با توجه منطقه مسئول خودشون رای بدن که متاسفانه این وجود نداره.
خب واقعا جای سوال باقی میمونه که مردم آمریکا که حالا ادعا میشه که کشور جهان اولی هست، چرا باید افکارشون رو به هر حال به اون سمت و سو ببرن که یا این را یا به بایدن رای بدن یا به ترامپ رای بدن؟ در هر دو صورت هر کدام از این دو گزینه که انتخاب بشن باز هم به نفع صهیونیست‌ها خواهد بود.
عرض کردم پشت پرده آمریکا باید به هم بریزه، یعنی اون چیزی که در پشت صحنه در آمریکا میگذره یک طیف اقلیت یهودی صهیونیستی هستن که دیوان عالی فدرال آمریکا، کاخ سفید، کنگره، مجلس نمایندگان، همه اینها در دست اینها قرار گرفتن و اگر اون پشت پرده برای آمریکایی‌ها، مردم آمریکا خوب شفاف بشه، خوب افشا بشه دست‌ها و بعد سیاسیون نوین آمریکایی بیان و یه جریان سومی بذاشته بشن به عنوان حزب آمریکا، نه اینی که ترامپ داره میگه برای آمریکا یا اینی که بایدن داره میگه، اینا همه شعارهای جمهوری خواه و دموکرات هستن که از ترس هم دیگه هی دارن دامن میزنن به موضوعات که بکشونن رای دهنده ها رو به سمت خودشون. اون رای سوم نیاز حتی بریتانیا امروز هستش، نیاز حتی آلمان هستش، نیاز حتی فرانسه هستش، کاملا درگیر اون نگاه هگلی دیالکتیکی دو قطبی تز آنتی‌تز خاص قرار گرفتن که در جای خودش تعلیق.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم. درود بی پایان بر شما، با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. اما بریم سراغ بخش آموزش انتخابات با جناب آقای دکتر اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم. 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند لقایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از ناحیه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
با سپاس فراوان از همراهیتون با برنامه رویداد، این برنامه رو ادامه میدیم و در خصوص محکومیت رژیم صهیونیستی در اجلاس سران اتحادیه آفریقا گفتگو میکنم با جناب آقای سعدالله زارعی، کارشناس سیاسی. آقای زارعی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خیر بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بی پایان بر شما. آقای زارعی، این محکومیت چه معنایی داشته و نشون دهنده چه موضوعی هست؟
خب اخیراً دادگاه لاهر 6 حکم را در خصوص رژیم صهیونیستی صادر کرد که نقطه مرکزی این 6 حکم قضای توقف جنایت و کشتار مردم عادی در غزه بود. منتها این کشتار ادامه پیدا کرد و اسرائیل عملا وقعی به احکام صادره نگذاشت. بر همین اساس هم آفریقای جنوبی طی درخواستی از اتحادیه آفریقا درخواست کرد که در این زمینه به اصطلاح موضع بگیره و اتحادیه آفریقا هم در یک موضع بسیار قوی خواستار توقف این جنایات و در جهت محکومیت اسرائیل در واقع رأی داد.
بله.
این موضوع اونقدر تاثیرگذار بود که اسرائیلی ها را به نوعی واکنش واداشت. اساس این اقدام در واقع این بود.
بله. آقای زارعی، اساسا محکومیت ها و طرح دعوی در محاکم جهانی چقدر ظرفیت سیاسی ابتدا و بعد ظرفیت حقوقی علیه اقدامات رژیم صهیونیستی ایجاد میکنه؟
ببینید، بالاخره اسرائیلی ها دوست دارن در یه میدان بیمانه جنایت کنن. وقتی که یک مرکز حقوقی، یک نهاد حقوقی علیه اسرائیلی ها بیانیه صادر میکنه یا حکم صادر میکنه، این تا حد زیادی رفتار اسرائیل رو تحت فشار قرار میده و ضمناً این امکان رو فراهم میکنه که کشورهای دیگه و از موقعیت‌های دیگه شکایت‌های علیه اسرائیل در مجامع حقوقی مطرح بشه.
بله.
بنابراین یه تأثیرات سیاسی قابل ملاحظه داره. متعالی این که بتونه اینجور احکام اسرائیلی‌ها رو متوقف کنه، خب اسرائیل وقیح‌تر از اونی هست که تحت تأثیر این فشارها جنگ رو متوقف کنه، ولی کار برش دشوار میشه. کما اینکه آمریکا، اسرائیلی‌ها در مواجهه با قطعنامه‌های شورای هم هیچگاه متوقف نشدن. اما به هر حال این اسناد حقوقی راه را برای پیگیری بعضی از اقدامات علیه اسرائیل باز میکنه.
بله. و وقتی که به قول معروف حالا اقداماتی که انجام میشه و رأی هایی که صادر میشه هیچ تأثیری در کارهایی که اسرائیل انجام میده یا کشوری مثل اسرائیل، مثل آمریکا، چه فرقی میکنه وقتی که شکایتی برده میشه به یک چنین دادگاهی؟
نمیتونیم بگیم که این اقدامات فاقد تأثیر هست،
ولی تأثیر خیلی کمی داره.
ببینید، شما اسرائیلی ها اگر چنانچه فشار مثلا حزب الله روشون نبود، دست به جنایات هولناکی در منطقه رفح میزدن. اما وقتی اسرائیل، وقتی رژیم صهیونیستی مواجه شد با حمله حزب الله به پادگان نظامی صفد در شمال فلسطین اشغالی، خب به عملیاتش علیه مردم مظلوم رفح را مدتی به تأخیر انداخت، هنوز هم به تأخیر افتاده. بنابراین این اقدامات تأثیر داره، اما تأثیراتش قاطع و پایان دهنده نیست، به صورت محدود تأثیر میگذاره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای زارعی. درود بی پایان بر شما. با شما خداحافظ.
انشاءالله موفق باشید.
خدا نگهدار شما. رویداد به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزاریم.